بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان بزرگواری که در جلسه حضور دارن. بحث ما درباره نامه 31 نهج البلاغه بود، صفحه 461. حضرت اشاره کردیم در ابتدای نامه، در واقع گوینده این کلام و شنونده این کلام یا مخاطبه کلام رو معرفی میکنن، 7 ویژگی برای خودشون بیان میفرمون و در ادامه 14 ویژگی برای اون متربی و مخاطب. جلسه قبل در مورد سند نامه و مخاطب و اینها صحبت کردیم، من فقط عبارت رو با هم یه میخونیم و ترجمه میکنیم و بعد ادامه میدیم. حضرت فرمودن من الوالد الفان، از یک پدری که این در واقع نویسنده این نامه، یک پدری است که فانی است، عمرش رو به پایانه. المقر للزمان، کسی که به حقیقت زمان اقرار داره. المدبر الامور، کسی که عمرش رو پشت سر گذاشته. المستسلم للدهر، کسی که تسلیم روزگار شده. از زامل دنیا، مذمت کننده و نکوهشگر دنیاست. از ساکن مساکن الموتا، کسی که در خانه هایی که مال مردگان ساکن شده. و ضائن انها قدا، و به زودی او هم از اینها، از این خانه ها سفر خواهد کرد و کوچ خواهد کرد. اشاره کردیم که با عبارت والد فانی حضرت شروع میکنن که یک عبارت بسیار تأثیرگذاره و در ادامه نامم بارها از واژه بنیه یا واژه‌های مشابه استفاده میکنن برای تحریک عواطف و احساسات در واقع اون مخاطب هست که شما میخوای روش کار تربیت انجام بدی. المقرر لزمان رو توضیح دادیم، اقرار به حقیقت زمانه، یعنی که ما به خصوص سنین جوانی گذر زمان رو نمیفهمیم، حس میکنیم همیشه همین اوضاست، ولی هرچی پیر میشیم و به پایان عمر میرسیم میفهمیم که نه، انگار شرایط دیگه شرایط سابق نیست و واقعا حقیقت زمان رو درک میکنیم. المدبر الامور، کسی که با تجربه است و این تجربه به قیمت ارزانی به دست نیورده، این تجربه به قیمت از دست دادن مهمترین سرمایه که سرمایه عمره به دست آمده. یه آقایی رو بهش گفتن چرا تو ریشه ها و موتا رعی نمی کنی؟ گفت میخوام همه بفهمن که این تجربه ای که من امروز دارم ارزون به دست نیمده. هر کدوم از این موهای سفید و ریشه های سفید یعنی یک روز یا یک سال عمر بسیار با ارزشی که میلیاردها تومن براش بدی ارزش داره. ما گذر زمان رو معمولا پشتی چرا قرمز خوب میفهمیم، اینه که تایمر داره، مثلا 30 ثانیه که رد شد سبز نشود، سبز شروع میکنیم دلمون داد و بیرا گفتن 30 ثانیه است، 10 ثانیه است، ولی چون شمارش جلو هم میفته میفهمیم. ولی روزانه صدها و هزاران دقیقه اون به بتالت از بین میره و متاسفانه بهش توجه نداره. المستسلم للدهر، کسی که در واقع پذیرفته این دنیا ماندگار نیست و عرض کردیم دیگه به دنبال اصلاح جامعه و اینا دیگه نیست، دیگه الان دیگه پایان عمرش به این نشرسته، باید سرمایه گذاری رو خودش میکرد ولی دیگه متاسفانه دیر شده. برای همین میشه از زامل دنیا، مذمت میکنه دنیا رو، نکوهش میکنه دنیا رو، چون نتونسته به اون اهدافی که میخواسته در دنیا برسه. از ساکن مساکن الموتا، تمام این خانه ها و شهرها و سرمایه هایی که امروز در اختیار ماست، قبلا در اختیار دیگرانی بوده که امروز در بین ما نیستن. و زائن انها قدا، ما هم به زودی میریم و در اختیار دیگرانی قرار میگیرد که جایگزینه ما میشن و این سیکل و این فرایند و چرخه طبیعت هر روز ادامه داره. حضرت تا اینجا شو عرض کردیم خدمت شما، حضرت در ادامه ویژگی های مخاطبشون رو میفرمان، اون جوان یا نوجوانی که هدف این در واقع نام است و این نام برای او نوشته شده. یه جورایی این 14 ویژگی 14 ویژگی انسانه، ولی 14 ویژگی انسانه جوانه یا نوجوانی که یا آینده پیش روش هست، یک زمان طولانی انشالله در پیش رو داره. اولین ویژگی میفرمان علل مولود، اونجا اولین واژه چی بود؟ من الوالد. اینجا قرینشه علل مولود، نامه رو پدری نوشت برای فرزندی که این فرزند این ویژگی ها رو داره. اولین ویژگی المعمل مالا یدرک. بذار من اول این فراز رو بخونم ترجمه کنم بعد رو عبارتاش برم. علل مولود المعمل مالا یدرک، این نامه به فرزندی نوشته میشه که آرزومند چیزهاییست که هرگز به دست نمی آورد. مالا یدرک، معمل از در واقع ریشه یه عمله با الفه، عمل یعنی چی؟ آرزو. معمل اسم فاعل یعنی آرزومند، آرزومندی که ما لا یدرک، به یه چیزای آرزو داره که هیچ وقت اونا رو درک نمی کنه، هیچ وقت اونا رو به دست نمیاره. از سال که سبیل من قد هلک، رونده در راهی که گذشتگانی که در این راه رفتن همه کی شدن هلاک شدن و مردن، یعنی رونده راه هلاک شدگان و مردگان. قرز الاسقام، اسقام جمع سقمه به معنی بیماری، قرز هم یعنی هدف، هدف چی؟ بیماری ها. و رهینت الایام، رهینه از ماده باز رهنه، در واقع اینجا رهینه به معنی مرهونه، یعنی گروگان، در گرو گذاشته شده، گروگان زمانه، کسی که گروگانه یعنی زمان او رو به گروگان گرفته. و رمیت المصائب، رمیم باز از ریشه یه رمیه به معنی اون هدفی که میذاشتن و بهش تیر میزدن. و ما رمیت از رمیت لکن الله رما، رمیه معنی تیره، رمیه یعنی اون هدف تیراندازی. رمیت المصائب، هدف تیرهای مصیبت. و عبد دنیا، کسی که بنده دنیاست. و تاجر الغرور، تاجر و بازرگان فریبکاریه، غرور رو معنی فریبکاریه. و قریم المنایا، قریم باز از ریشه قرامته به معنی بدهکار، منایام جمع منی است به معنی مرگ، به معنی منایا در واقع از مونی، یعنی مونی یعنی آرزوه، از منی است به معنی مرگ. قریم المنایا یعنی چی؟ یعنی کسی که بدهکار مرگه، یعنی طلب کارش مرگه. و اسیر الموت، کسی که اسیر مردن و مرده شدن هست و مرگ هست. حلیف الحموم، هم قسم، حلیف از حلف میاد، کسی که هم پیمان و هم قسم شده با چی؟ با اندوها. و قرین الاحزان، قرین یعنی هم نشین، و هم نشین شده با غمها و غصه ها. و نصب الافات، نصب از ریشه نسبه، یعنی اون چیزی که نصب میکردن و باز بهش تیر میزدن. نصب الافاتن چی؟ یعنی باز کسی که هدف آفاتو در واقع آسیب هاست. و سریع شهوات، سریع با صاد و عین، سریع یعنی زمین خورده، کسی که زمین خورده، یعنی کسی که شکست خورده است، زمین گیر شده. سریع شهوات، کسی که شکست خورده و زمین خورده یه در برابر شهواته. و خلیفت الاموات، و کسی که جانشین مردگان است. اینم 14 تا صفت برای نوجوان و جوان. خیلی سیر تربیت حضرت عجیب و غریبه و یعنی ما معمولا تا به یه جوان یا نوجوان میرسیم چی کار میکنیم؟ آقا تو چقدر آیندت درخشانه، تو چقدر مثلا اتفاقات خوبی برات میرسه، حضرت دارم یه تو بیچاره ای بدبختی. این خلاصه چه سیره تربیتیه. خب حالا اینو بهش میرسیم بعد، که حضرت خیلی این واقع نگری، حضرت تو سیره تربیتی با جامعهشون هم این رویه رو دارن، یعنی خیلی از چیزهایی که معمولا مدیران و رهبران در واقع ازش پرهیز دارن به جامعه منتقل کنن، حضرت به جامعه میگن، یعنی دردهای جامعه رو به خود جامعه میگن، مشکلات رو میگن. پس اینجا حضرت 14 تا ویژگی رو بیان میکنن. بیام حالا دونه دونه اینها رو در واقع ببینیم که حقیقتش یه مقداری مشروح تر بهش بپردازیم. خب اول پس فرمودن علل مولود، من الوالد علل مولود، نامه ای از پدری به فرزندی. خب این فرزند عرض کردیم این والد و مولود برای این شدت دلبستگی و اینا رو دارم میزنم، این حرفا رو دارم میزنم در مقام عرض کنم هیچ کدوم از این صفات در مقام شماتت نیست، اینا بیان یک در گفتار خبری میگن آقا جوانی مدلیه، مثلا بحث ارزشی نیست، ویژگیه یا آدم تو شرایط سنیش اینه، این شرایط این ویژگی رو داره، این یه واقعیتیه، از یه واقعیت حضرت دارن حکایت میکنن و خبر میدن. اونم همینطوره. آره والدم همینطوره. تو عرض کردم کسایی که میگن بعضی از این توصیفات با مقام عصمت سازگار نیست و اینا، اصلا به نظر میاد نگاه اشتباهیه. اصلا اینجا بحث امام به معنی امیرالمومنین و امام به معنی امام حسن اینجا نی، نامه ایست که یک پدر نمادین به یه فرزند نمادین داره مینویسه، یک مربی به یه متربی داره مینویسه، و چقدر خوبه این بین ما باب بشه، حتی تو روابط زناشویی زن و شوهر بر هم نامه بنویسن. خیلی حرفا رو نمیشه زد، ولی تو نامه شما میتونید بنویسید. تو نامه انسان فرصت بهتری دارد برای تأمل، هم برای نوشتنش هم برای خوندنش. ولی شما بعضی حرف رو تا میای بزنی میخوای یه چیزی بگی یه چیزی دیگه طرف میفهمه، چون دو طرف فرصت تحلیل نداری. خیلی خوبه این کار. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، ما دبیرستانی بودیم، اول دبیرستان سال 70، 30 سال پیش دقیقا، بچه های دبیرستان ما میخواستن برن دیدن ایشون، ما خیلی دلمون میخواست برن، چون پدرمون خیلی با ایشون یه دوران جوانیشون مشهورن، خیلی تعریف ایشون رو ما شنیده بودیم، خیلی دلمون، ولی یه مشکلی پیش اومد نشد ما بریم. یکی از رفقا رفت و پیش ایشون گفت ما یه هم کلاسی داشتیم دلش میخواست بیاد، نه نتونسته بیاد. ایشون برای من موقع یه نامه نوشت، اینقدر این نامه من تحت تاثیر، در تو که اگر شفاهی میگفتن هیچ وقت این اثر رو نداشت. نام کوتاهی هم هست ولی بسیار تأثیرگذار، این اثر نام است. لذا اصلا این رو باید تو سیستم تربیتی بابش کرد، که گاهی معلم، ما خیلی فرهنگمون فرهنگ شفاهیه، تو غرب خلاف اینه، با در ادبیات عرب و اهل بیت هم خلاف این بوده، اونا بسیار کتبیه، ولی ما تو ایران خیلی شفاهی. بنویسید، بعض وقتا احساسات و عواطفه دونه صد و بعد شادون بنویسید. آقا مثلا روز مادره، روز پدره، به بعد شادون میگن امسال نمیخواد به من هدیه بده. هدیه هم میخواین بدین، ولی من از شما چی میخوام؟ دلم خواد یه نامه برای من بنویسید. یه نامه برای من بنویسید. ببین پیامک اثر اون نامه، پیامک هم بالاخره مکتوب، از سنخ مکتوبه. بله از سنخ مکتوب هست، ولی بالاخره این خیلی فرق میکنه. من حتی میگم نامه رو تایپ نکنی، نامه باید دست نویس باشه، این خیلی فرق میکنه، یعنی روح داشته باشه، وقتی تایپش میکنه دیگه اون روحا نداره. این خودش موضوعیت داره. چی؟ ده هر چی حالا اسمشو بخند بزنید، دل نوشته، توصیه، هر چی، ولی اینکه مکتوب باشه و حرفاتونو به طرف مقابلتون مکتوبش کنید، این خودش خیلی اثرگذارش و افزایش. پس علل مولود، اولین صفت این فرزند چیه؟ المعمل ما لا یدرک، آرزومند چیزهایی که هرگز اونها رو بهش نمیرسه و اونها رو درک نمیکنه. حالا این که حضرت از این وصف شروع کردن، این خودش موضوعیت داره. چرا اونجا از فانی شروع کردن، این موضوعیت داره دوباره؟ چرا حضرت در مورد پدر از فانی شروع کردن؟ چی؟ خب حالا عمرشو به پایان، چرا باید اول نامه بیاد صفت بعدی بیاد صفت سوم بیاد؟ چی؟ منفعتی برای خودش نداره. تأثیرش رو پدره چیه؟ از زاویه پدر چیش مهمه؟ خیلی وقتا خیلی کارایی میخواین بکنید و هی میگید بعدن میکنن. حتی میگن فانی یا من الوالد الفان، معلوم نیست یه صد دیگه زنده باشی یا؟ اگر با کسی قهری، معلوم نیست یک صد دیگه زنده باشی یا؟ اگر حق و ناسی گردنه ده، معلوم نیست یک صد دیگه زنده باشی یا؟ من الوالد الفان اولش نه، به خودت هشدار دارن میگن تو فانی یا؟ تو معلوم نیست تا یه رو دیگه زنده باشی یا؟ چه آدم هایی رو داشتیم که خیلی کارهای بزرگ دلشون میخواسته بکنن ولی عمرشون کفاف نداد. بله، از باب شنونده و مخاطب اثرش اینه که من دیگه کار از خودم دیگه گذشته، فقط به فکر تو هم، محصول تجربه است، نادرست. ولی از باب خود فرد خیلی مهمه. من اگه باور داشته باشم فانیم، خیلی دیگه از آدم ها ببخشید ناراحت نمیشم، ازشون به دل نمیگیرم، با کسی قهر نمیکنم، اگه با کسی خیلی دعوا نمیکنم، اختلاف برام دیگه مهم نیست، چون من که معلوم نیست یه روز دیگه تا یه هفته دیگه باشم تا ده روز دیگه باشم. اینجا دارن اولین ویژگی رو میگن المعمل ما لا یدرک. این نشون داد این صفت، صفت خیلی در جوان محور بقیه صفاته. ببینید ما دو دست آرزو داریم، یه سر آرزوهای فردی داریم، یه سر آرزوهای اجتماعی. بیام تو سراغ سن جوانی، چون وقتی هی سن آرزوهای انسان هم با سنش تغییر میکنن، ولی بالاخره تو اون سن خیلی آدم آرزوهاش زیاده. یکی از آرزوهاش چیه؟ معمولا تحصیلات و تو دل تو جامعه ما، آقا بره دانشگاه، یه رشته خوب، فضای کنکور و این فضای رقابت. و یکی از دغدغه‌هاش، آرزوهاش، اشتغاله. حتی تحصیلم تا یه حدی به اون وابسته، یه کار خوب، یه آب در واقع شغل خوب. یکی از آرزوهاش ازدواجه، یکی از آرزوهاش بله حالا بچه داشتن بعد ازدواج، قاطعا قبل از ازدواج نیست. چی؟ احسن، رفاهیات مثل ماشین، موبایل. بچه تو سن جوان اینا خیلی براشون مهمه. حالا اخیراً پدیده شهرت، قبلا شهرت خیلی برای همه مهم، ولی این خیلی برای همه مهم شده. ولی زمان مردم میبینید از خصوصی تن لحظاتشون هم تو اینستاگرام فیلم میذارن، عکس میذارن. پدیده عجیبیه اینقدر امروز عمومی داره میشه و خوبم اصلا نیست، اصلا خوب نی. یعنی چیزی به نام حریم خصوصی اصلا دیگه به نظرم میاد داره برداشته میشه. بعد به چه قیمتی؟ حالا بعد تو بعضی عرایض بعدیم هست. خب اینا حتی معنویت، نسل ما و حتی شاید نسل قبل تر از ما آرزوهای معنوی خیلی توش زیاد بود که آقا ما چیکار کنیم، مثلا چشم برزخی پیدا کنیم، نمیدونم تیول عرض پیدا کنیم، بریم سراغ علما، سراغ عرفا. حالا این رو خیلی و اینم دغدغه نوجوانا و جوونا این چیزا باشه، ولی فضای بعد از جنگ خیلی این فضاهای معنوی هم در واقع بود، امروز هم برای برخی هست. همه اینا مصداق طول العمله. من اینو به شما بگم، فرقی هم بین مادی و معنویش نمی کنه. بیام تو آرزوی اجتماعی. نوجوانا و جوانا شدیدن آرزوی اجتماعیشون هم بالاست. دنبال چی هم؟ چون همین مسائل من و منه، مثلا من نوعی یا مثلا فرد مسن‌تر از من، مسائل آب و همین درگیری یا این چند روز اصفهان و اینا رو یه جور تحلیل میکنه، ولی اینا یه نوجوان و جوان خیلی به هم میریزه، خیلی به همش میریزه. آقا چرا ما نتونستیم یه مسئله آب و مدیریت کنیم؟ چرا مثلا باید اینطوری با مردم برخورد بشه؟ حالا تو هر چم استدلال کن. چرا؟ چون اون آرزوش اینه، اون دنبال یه جامعه آرمانی میگرده، یه جامعه مرفه، یه جامعه دارای آرامش، یه جامعه که به راحتی توش بتونه پیشرفت کنه، توش تبعیض نباشه، توش مشکلات نباشه، بدون جنگ باشه. حالا گاهی این نگاهش به جامعه در حدی شهر خودشه، گاهی در حدی کشور، گاهی هم خیلی آرمان طلب باشه در دنیا، یه دنیای بدون جنگ، بدون خونریزی، بدون شما ببینید شهدای حرم چند نفر آدم بالا 40 سال توشون هست، چند نفر زیر 30 سال یا زیر 40 سال. چرا اکثر شهدا جوانه؟ دلش آرمان طلبی، آرمان طلب، دنیای دنباله یه دنیای بدون فساد، بدون تبعیض. خب تعلقش هم کمه، اینم بذاریم کنار که تعلقش هم کمه، حالا وابستگی به هنوز پیدا نکرده به خیلی از چیزا، اینم آرزوهای اجتماعی. آرزوهایی که ما تو سن نوجوانی و جوانی داشتیم چقدر بهش رسیدیم؟ اگه نگیم هیچی، خیلی کم. آرزوهای اجتماعی اونا چقدر بهش رسیده؟ خیلی خیلی کمتر، خیلی خیلی کمتر. حالا من باز نمیگم هیچ، حضرت میگن المولود المعمل ما لا یدرک، یعنی همین، یعنی اکثر آنچه که تو ذهن ماست و آرزومونه و براش دنبالش میریم اینها محقق نمیشه. خودمون هم میگیم آرزو بر جوانان عیب نیست، های خیلی طبیعیه تو این سن اینطوری هم دیگه. میرسیم؟ حالا اولا یک چند درصد مردم بهش میرسن، دو اونایی که بهش رسیدن چقدر به اون چیزی که میخواستن رسیدن. ببینید نه، حالا بس استفاده یه بحثی هست. ببینید حالا از اون چیزی که نمیخوام دعوا درست کنیم ما، ولی آقایون تو ذهنشون فکر کنن چند درصد خانومشون اون چیزیه که قبل از ازدواج فکر میکردن. آقایون هم خانوم به همین فکر کنن، این به این معنی که همه زندگیشون بده و ولی یه تصوری. من حالا یادم است باز خیلی از عزیزانی که میخواستن ازدواج کنن و میومدن مثلا مشورت میکردن، میگفتن ما میخواییم خانوممون معلم اخلاقمون باشه. من میخندیدم. آقا یعنی نمیشه؟ گفتم حالا شما برین شاید بشید. ممکنه یکی هم بشه با. ممکنه یکی هم بشه. ولی همه کسایی که ازدواج میکنن نیتشون اول اینه که خانومشون یک زن آرمانی و ایدئاله. عمدتا اینطوری. خانوم هم همینطور فکر میکنن شوهرشون یه مرده آرمانی و ایدئاله، ولی وقتی که با هم زندگی میکنن میفهمن که نه، انگار خیلی خبر جایی نیست، اونم یکی مثل خودشون. حالا بدتر خانوم میگن بدتر، ما نمیگم بدتر، مثل خودشون. بله گفتم که نمیخوام دعوا درست کنی. این یه مصداق خیلی ساده شه. میگن تحصیلات کاملا درسته. چند درصد دارم من دیگه کارم دانشگاه و دانشگاه مشغولم، چند درصد ماها تصوری که اول اینکه الان میریم کارشناس ارشد این رشته یا دکترا میخونیم این بودی که رفتن، یعنی تصورشون میرن الان چقدر اساتید تراز یک، چقدر توسعه علمی، چقدر رشد علمی، بعد رفتن دیدن ای داده بیداد دانشگاه خیلی خبری نی. اولا اکثر اساتید که انگار اونا مثل خودشون انگار خیلی سوادی درست حسابی ندارن، یا اگرم چی؟ حالا بله هم ازل نیست، ولی بالاخره اون تصوری که داشتن از استاد و از دانشگاه و از درس و ارگاه استادم خیلی خوبه، ولی اصلا صرف است اون چیزی نیست که من تو ذهنم بوده. ولی زا همینه که میبینیم خروجش این همه فوق لیسانس دکتر که ما تو ایران داریم بعید میدونم تو هیچ جای دنیا باشه. الحمدلله تمام مدیران کشور چی هن؟ دکترن. ولی از حل کوچکترین مسائل عاجزن. چرا؟ چون درست درس نخوندن. مشکل اونجاست. المعمل مالا یدرک. همه جاش همینطوره. تو شغلش هم همینطوره. تو شغلش هم همینطوره. توی مسائل فرهنگیش هم همینطوره. گفتیم چی فکر میکردیم چی شد. طبیعت دنیا اینه. اتفاقا حالا باید گاهی هم اون آرمان طلبی هم باشه. حالا اینجا یه مسئله پیش میاد، چون من اینو قبلا توضیح دادم توی فکر میکنم توی خطبه متقین یکی دو جلسه در مورد این موضوع حرف زدیم. من فقط اشاره میکنم و رد میشم. ما یک پارادوکس، یه تعارض، یه تناقض، تناقض ظاهری حالا حداقل داریم. از یه طرف حداقل روانشناسا و جامعه شناسا و خیلی از متفکرین امروز به خصوص خیلی ترویج میکنن، تبلیغ میکنن آدم ها باید آرزوهای بزرگ داشته باشن. روایت هایی هم گاهی در تأیید این نگاه داریم، گاهی مثل این روایت که حالا اون موقع عرض کردم، پیامبر فرمودن اگر آدم ها آرزو نداشتن هیچ مادری بچه‌ش حتی شیر نمیداد. بالاخره آرزو داریم بچه چی بشه؟ بزرگ بشه، فردا نمیدونم دستش رو بگیره، فردا یه کاری براش انجام بده، اونم به هدف آرزوش معمولا نمیرسه، ولی بالاخره با این آرزو هاست که زندگی اداره میشه. از یه طرف حجم زیادی روایات داریم که ما را پرهیز دادن از آرز طول العمل، آرزوهای طولانی. یه نمونه شو با هم بخونیم، بیارید خطبه 42 صفحه 87. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این روایت که اینجا امیرالمومنین میفرمون، ولی این روایت از پیامبر اکرم هم نقل شده. اصل روایت از پیامبر اکرم هست. اول خطبه میفرمون ایها الناس، ای مردم، ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، ای مردم من از دو چیز برای شما میترسم، بیشتر از همه چیز میترسم. اخوف ما اخاف علیکم، ترسناک ترین چیزی که برای شما میترسم دو چیزه: اتباع الهوا، پیروی از هوای نفس، و طول العمل، آرزوهای طولانی. فاما اتباع الهوا فیسد عن الحق، پیروی از هوای نفس ثمرش اینه که شما رو از حق باز می‌داره. حق یعنی اون چیزی که درسته، هوا یعنی اون چیزی که تو دوست داری، فرقش اینه، نه اون چیزی که درسته. خیلی چیزی که درسته ما خوشمون نمیاد، به مزاق ما خوش نمیاد. اگر کسی از هوای نفسش تبعیت کرد، حق رو زیر پا می‌ذاره، طبیعتش. تو روابط با همسر، تو روابط با تربیت بچه‌ها، تو روابط اجتماعی، هر جا بنا باشه شما بر اساس میلت عمل کنی، پاد میذاری رو حق. چون حق محدود میکنه، طبیعت حق اینه آدم رو محدود میکنه. میل یعنی چی؟ نامحدود. اینا با هم تعارض داره. و اما طول العمل، ولی آرزوهای طولانی ثمره چیه؟ فینسل آخره، انسان آخرت رو فراموش میکنه. حتی آرزوهای معنوی، آرزوهای معنوی. عرض کردم طرف یه عمر آرزوش اینه که یه مسجد بسازه، و دریغ از این که یه میلیون تومن 500 هزار تومن به یه مسجد کمک کرده باشه. همش میگه نه من نیتم یه مسجد خیلی خوب بسازم، بعدم میمیره و هیچ کاری هم نکرده. آرزوش اینه که هر شب یا سحر یک ساعت قبل از نماز بلند شه نماز شب بخونه، هر روزم نماز صبحشا حالا دیگه قضا نشدن بالاخره نزدیک آفتاب میخونه. بابا نمیخواد تو این تو از امشب شروع کن، هر شب قبل از خواب، قبل از خواب دو رکعت نماز شب بخونه بخون، نه یا زهر رکعت بخونه بخون، به مرور خدا به توفیق میده قبل از نماز صبح بلند میشه. این تفاوت طول العمله با. لذا طول العمل اصلا مال مادیات نیست، فقط مال مادیات نیست، چون معمولا میبرندش تو مادیات، نه در مورد مسائل معنوی هم همینطور. حالا طول العمله ما اینه که یه روز آقا الان برم لیسانس بگیرم، بعد فوق لیسانس بگیرم، بعد دکترا بگیرم. گاهی طول العمله اون ثروته، الان خونه ریخت بزرگش کنیم، فردا ماشین عوض کنیم، پس فردا نمیدونم فلان کار انجام بدیم. گاهی طول العمله اون مصداق بچه‌مونه، الان این بچه را به دنیا بیاریم، بعد بزرگش کنیم، بعد زنش بدیم، بعد نوه دار میشه، بعد جهیز نمیده جهیزی بهش بدیم، نه سیسمونی بدیم، نه همه مثلا طول العمل. و این که عرض کردم اینا اول آوردن برای اینا، چون بعدی یا همه چیه ریشش طول العمله. بفهم ببینید کار خیر زیاد بکن، یعنی کار خیر زیاد بکن، یعنی همین الان کار خیر بکن، یعنی همین الان بکن. الان چقدر داری؟ الان من 200 هزار تومان دارم، این 200 هزار تومان 150 تومانش برای نیاز خودت بده کنار، 50 تومانش انفاق کن، بعد خدا بد میده. من جو عبل حسن تفله و عشر امثال، ولی هی نگو من ان شاء الله هر وقت درآمدم رسید به مثلا 50 میلیون تومان به 20 میلیون تومان اینقدرش برای کار خیر میذارم، نه اشتباه. فرق مؤمن با غیر مؤمن با نگاه ایمانی یا نگاه آخرت گرا اینه، آدمی که آخرت گراست همین الان کار خیر رو انجام میده. فاستبقوا الخیرات معنیش اینه، یعنی همین الان. که چی؟ اشکال نداره، بله. برای کی؟ ببینید اون یه مانعی براش بود، یه مانع، بله. نیت المؤمن خیر من عمله، ولی اینکه شما هم ارزم اینه نگفتن عمل، گفتن چی؟ طول العمل. آدمی که لذا حتما شما باید نیت خیر داشته باشی، ولی از امروزت باید شروع کنی. ما یکی از مشکلاتمون تو جمهور اسلامی همینه، من بارها عرض کردم سیستم اسناد راهبردی که ما می نویسیم همش مصداق طول العمل. این همه سند، سند چشم انداز 20 ساله یه نظام، سند تحول آموزش پرورش، سند تحول علم و تکنولوژی، سند فلان، سند فلان، اینا همش مصداق طول العمل. نه طول العمل هم دست یافتنیه، شما میتونید بعد نماز شب خون بشید. تفاوتش اینه، عرض کردم تفاوتش اینه، مبنای اصلش اینه. ما میگیم برنامه ریزی و هدف گذاره، همه ما حتما باید تو زندگیمون هدف داشته باشیم، منتها گاهی هدف رو بر اساس غایت می‌نویسیم، یعنی پایان راه. گاهی هدف رو بر اساس مسیر می‌نویسیم، یعنی بهش میگیم حالا بر اساس تکلیف و وظیفه. اینا با هم خیلی فرق میکنه. خیلی مثال خوبش خیلی توی این اربعین معلومه، خیلی مثال خوبیه. هدف زیارت امام حسینه یا هدف اینه که دستت به ذریح برسه؟ خیلی ها میگن هدف اینه که دستت به ذریح برسه، و لذا هرچی از شما تو تمام روایت ها ببینید میگه مؤمن از زمانی که نیت میکنه بره زیارت از اون لحظه ظاهر، از اون لحظه ظاهر، ولو اصلا نرسه به کربلا ظاهر. تفاوت گرفتین چی شد؟ خدا نگفت هدف خلقت شما مقام خلیفت اللهیه، گفت هدف خلقت شما چیه؟ عبودیته. عبودیت مسیره یا غایته؟ مسیره. ولی هر لحظه شما اراده کنید عبد میشید، هر لحظه اراده کنید، ولی هر لحظه اراده کنید خلیفت الله نمیشید. خلیفت الله یه مقام خاصیه که یه احدی از انسانها توفیق دارن به اون هدف برسه. خیلی متفاوته. من هدفم اینه که علم کسب کنم یا هدف من اینه دکتر را بگیرم، هدف اینه علم کسب کنم. لذا اگر رفتم دانشگاه دیدم توش علم نیست، ول میکنم، نمیرم ادامه بدم، میگم تو علم نی. ولی اگر هدف کسب مدرک شد چی؟ تقلبم میکنم مدرکم میسازم برای که من دکترا بگیرم. فرقش اینه و تفاوتش. من میگم مدرک دکترا مصداق طول العمله، کسب علم مصداق تکلیفه، مصداق مسیره. اگر ما به جای این که میگفتیم هدف ما اینه که مقام مثلا اول در توسعه علمی تو منطقه بشیم، میگفتیم هدفمون اینه که مسائل کشورمون رو با علم حل کنیم، خیلی اینا فرق میکرد. ما الان از نظر تعداد مقالات و حجم پژوهش اینا تو دنیا مقامون خیلی بالاست، ولی با کدوم علممون تونسته مشکلات کشورمون رو حل کنیم؟ چون هدف رو از سنخ غایت گذاشتیم، نه از سنخ مسیر. بهترین نمونش عرض کنم خود خداست. خدا هدف خلقت ما رو از سنخ چی گذاشته؟ مسیر گذاشته. و جالبه بدونید امروز این روش در دنیا داره مبنای برنامه ریزی میشه. اکثر شرکت ها و سازمان هایی که اسناد راهبردی می نوشتن از سنخ چشمنداز، به این نچرستن این روش جواب نمیده. نه فقط تو ایران، تو دنیا جواب نمیده. علت چونه؟ ما اصلا نمیدونیم 20 سال دیگه چه اتفاقی میفته که شما بخوای برای چشمنداز اون دوری بنویسی. میگه بقیه نشستن تا شما این راه رو برید. شما هدفت بود از سنخ مسیر بذاری، بگی آقا من مسیرم اینه کشور هر روز باید از نظر عدالت اوضاعش بهتر بشه، کشور باید هر روز از نظر شاخص های اقتصادی اوضاعش بهتر بشه، این از سنخ مسیره. لازمه نیست برای 20 سال دیگه، هر روز میتونم خودم رو محک بزنم، هر سال میتونم خودم رو محک بزنم. بله تمرین کردیم آقا تو نمیدید، من گاهی تو برنامه روزی خودمونم اینه با آدمایی که برنامه روزی بلند مدت برای خودشون میکنن قبل از این که برنامه روزی کوتاه مدت یاد گرفته باشن، معمولا به ایشش موفق نمیشن. سازمانی میتونه برنامه یک ساله بریزه برای خودش که قبلش برنامه یه ماهیانه و سه ماهه داشته و چندین بار تجربه کرده و موفق بوده. سازمانی میتونه برای خودش برنامه 5 ساله بریزه که الان 10 ساله برنامه یک ساله داره و هر سال برنامه یک سالش رو چیکار کرده؟ محقق کرده و عمل کرده. اینا بلوغ میخوام، یه روز آدم به این درجه نمیرسه. لذا تو عرض کردم اینا اکثرش مصداق طول العمله. آرزو خیلی حرفای قشنگیه، خیلی حرفای خوبیه. ما همین هفته دیروز بود برای همین مسئله آب تو دانشگاه اصفهان جلسه داشتیم. هیچ راه حلی نیست برای مسئله آب اصفهان که پیش بینی نشده باشه و قبلا روش مطالعه علمی نشده باشه. همه راه حلاش موجود. ما مشکلمون اینه که راه حل نمیدونیم، که راه حل ندانستن جهلمون که مشکل نی. ما نمیتونیم با هم فکر هم دلی کنی، با هم افزایی کنی، این چالشمونه. حالا شما برنامه 20 ساله بنویس، یه دولت میاد سر کار میگه من قبول ندارم این حرفا. لذا عرضم هم اینه از خودمون، ما کار به دولت از خودمون شروع کنیم. مصداق طول العمل، آقا بر اساس اینکه امام میفرمان و سیر همه انبیا و اولیا، ما مأمور به تکلیفیم نه مأمور به نتیجه. معناش اینه، نه که برنامه ریزی نداشته باش، یعنی بر اساس غایت برنامه ریزی نکن، بر اساس وظیفه برنامه ریزی کن. من وظیفم اینه برای نجات جامعه اسلامی از دست یزید قیام کنم، چه به خلافت و حکومت خط بشه چه به شهادت. من نه برای شهادت قیام کردم نه برای خلافت. من برای چی قیام کردم؟ برای انجام وظیفه. این نگاه خیلی نگاه مهمیه. ما همه ایمون تو زندگی همون عرض کردم، حالا چه در حوزه اجتماعی چه تو حوزه فردون، گرفتار این طول العمل شدیم. هی برنامه ریزی، سند نویسی، هی نمیدونم اهداف بلند مدت، در صورتی که تو امروزمون دیری موندیم. من یه سری شاخص آیند شاخص مؤمنه. مؤمن هر روز باید کسب علم کند. هر روز. حالا این کسب علم ممکنه تو حوزه باشه. کاری هم به مدرک دکترا و لیسانس اینا نداره. لذا پیر مرده 70 سال هم باید کسب علم کنه. این کسب علم یا تو حوزه است یا تو دانشگاه یا تو همین جلسات یا از طریق تلویزیون هر جا. من باید خودم رشد علمی بدم. مؤمن هر روز باید از نظر تقوا بهتر از روز قبلش بشه. برنامه ریزی میکنه. یه سری شاخص میذاره برای خودش. یه شاخصش نمازه، یکیش انجامی در واقع انجامی واجباته، ترک محرماته، صدقه است، برای خودش شاخص بذاره. هر روز بهتر از دیروز باشم. هر روزم محاسبه نفس میکنه. بله من اگر 6 ماه 1 سال برای هر روزم برنامه ریزی کردم و حالا میام اینا چیکارش میکنم؟ افقمو میبرم بالاتر. هی افق رشدش میده. شما ممکن ندی خدا برات مهیا میکنه. سنت الهی. برای همین قرآن میفرماد قل انما اعظکم بواحده. همه توصیه قرآن توی یه چیزه. چی؟ ان تقوموا لله. ببینید تقوموا لله مسیره نقایت. برای خدا کار کنید. اینکه چی کار بکنین بحثی بعدیه. ثم تفکر ادامه شه. اول آقا اینکه بخواب بدونیم ما باید تو این مسیر بندگی بریم جلو. حالا مسیر بندگی یکی شوهرداریه، مسیر بندگی یکی اینا خیلی مهمه واقعا نکات مهمیه. بعد نیست میخواستم اینجا نمونیم ولی بالاخره چون موضوع مهمه. خود مقام معظم رهبری ازشون سوال شد، اوائل رهبریشون بود، این همه عالم و مرجع و مجتهدی که از شما بالاتر بودن چرا خدای متعال ولایت رو به شما داد؟ بلکه این جایگاه برای شما. ایشون که اول خب خیلی از باب تواضع که نه من چیز واقعا تو خودم نمیبینم، ولی بعد گفتن یه ماجرایی من دارم، شاید علتش این باشه. شاید دقیقا مصداق همین نکته‌ای که من عرض میکنم. فرموده بودن ما در دوران جوانی بر اساس همون تصور قای برنامه ریزی بر اساس قایت به این نتیجه رسیدم من باید بالاخره مجتهد بشم، اهل علم. مسیر رشد برای علما کجاست؟ قم. من از مشهد اومدم قم، در قم مشغول تحصیل شدم. خب به لطف خودم، خب شما آدم بسیار خوش حافظه با استعداد، خیلی پیشرفت خوبی داشتم میکردم. پدر ما بیمار شد، چششون آب مروارید گرفت، تقریبا نابینا شدن. من از برادرای دیگه به پدرمون نزدیکتر بودم. پدر گفتن من دلم میخواد تو برگردی پیش من. من از یه طرف میدیدم تمام آیندم قایت، تمام آیندم خراب میشه اگر قم رها کنم برم. از یه طرف پدر میگه بیا. هدف خلقت چیه؟ عبودیت، نه مجتهد شدن. ببینید این نکته سا. گفتن بعد یادم به یکی از رفقا افتاد که بسیار اهل دل بود. رفتم پیش اونو، رفت تا به سلام کردم و مسئله رو گفتم، یه حرفی به من زد که منو به هم ریخت. گفت اون خدایی که رشد تو رو در قم قرار داده میتونه رشد تو رو در مشهد قرار بده. این تکلیفت چی؟ گفتن من بسیار خوشحال از این حرف برگشتم خونه که مادرمون وقتی منو دید گفت اصلا خیلی شارژی شادی. چی شده؟ گفتم من برمیگردم مشهد. و خب آقا رشدی که تو مشهد کردن اگه قوم بودن شاید هیچ وقت نمی کردن. این خیلی نکته مهمیه. آقا من الان مثلا نیت کردم که مثلا امروز یه جز قرآن بخونم. الان میبینم خانومم خسته است، ظرفارم نشسته، گذاشته توی خلاصه ظرف شور. تکلیفی من چیه؟ آبا من قرآن برای چی میخونم؟ برای که به خدا نزدیک بشم. خب الان ظرف شستن منو بیش از تلاوت قرآن به خدا نزدیک میکنه. چی؟ آره بخونن به روحی مفوت میکنن، هدیه میکنن. ببینید این مهمه با. حالا شما اگر چشم اندازه دو بسته باشی، آقا من روزی باید اینقدر قرآن بخونم، اینقدر فلان کنم، اینقدر بیسار کنم. حالا یه مسئله مهم تری پیش میاد که تو پیش بینی یاد نبوده، همه چیز تو رو میرزد بهم. لذا عرضم اینه، ما باید برنامه ریز یا بر اساس مسیر بکنیم، نه بر اساس قایت. این به این معنی است که قایت رو نمیبینیم ها. قایت رو به معنی یک مسیر، یعنی قایت برای ما چی میگن؟ اصالت نداره. عرضم اینه، یعنی تو برنامه ریزی ما قطعا یا آینده کوتاه یا بلند مدت رو میبینیم، ولی برای اون اصالت نداره. بله من امرو برنامه خودم دیدم 100 قرآن بخونم، ولی به این دلیل موفق نشدم، ناراحتم نیستم، خیلی هم خوشحالم که خدا یه توفیقی بهتر از قرآن من داد. چشم اندازه میبینم ولی اصالت نداره، مسیر اصالت داره، مسیر اصالت داره. اونا که تو برنامه ریزی میگن چشم انداز اصالت داره، مسیر اصالت نداره. لذا به هر وسیله ای شما میتونی به هدف برسی، شما باید مدرک ها بگیری. مهم نیست علم به دست بیاد یا نه، مدرک اصالت داره. مثال خیلی خوب اینا معلوم میشه. من باید مسجد بسازم. خب حالا اینکه چقدر برای خداست یا امروز یه چیزی مهمتره ساختی مسجد هست یا نیستی اصالت نداره، در صورتی که اون میگه عبودیت اصالت داره، نه ساختی مسجد. مسجد میگه مسجد ضرار بشه. کسب علم اصالت داره، نه مدرک دکترا، نه اجتهاد تو حوزه. کسب علم مسیر اصالت داره. تفاوت اصلیش اینه، نه که من هدف و قایت رو نمیبینم، نه قایت هم میبینم، برنامه ریزی هم میکنم، ولی مسیر مهمه. زیارت امام حسین مهمه. حالا این زیارت امام حسین ممکنه رو پشت بونه خونه صورت بگیره، و چه بسا زائری که رو پشت بونه خونش امام حسین زیارت کرده و اجرش از اون زائری که دستاشو انداخته توی خلاصه زریح و داره زریح ها میکنه بیشتره، چون مسیر اصالت داره نه قایت. خب این بحث بسیار مهمیه که ما بسیارمون گرفتار طول العمل شدیم و حضرت به عنوان اولین آسیب، یا اولین نگیم آسیب، ویژگی، چون واقعا آسیب ویژگی دیگه، ویژگی جواب همه امون دوران داشتیم و داریم که دنبال آرزوهایی هستیم که بهش نمیرسیم، حداقل بخش عمده‌ایشو بهش نمیرسیم. میفرمان در ویژگی دوم، از سال که سبیل من قد هلک. خطبه رو بیارید، در واقع نامه 31 رو آخر بحثمون هم هست انشاءالله. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. از سال که سبیل من قد هلک، راهی رو در پیش میره که افرادی که قبلا در این راه رفتن اونها هم هلاک شدن و مردن. حالا این راه دو معنا داره، یه معناش اینه که همه یه انسان، این پایان راه همه یه ما مرگه، در واقع آیه 57 سوره عنکبوت، کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. این راهیه که همه یه انسان ها رفتند و بارز باشنم نرسیدند و مردند و بعد نسل بعد و نسل بعد. یه معناش هم اینه که شاید ناظر به همون آرزومندانه، یعنی این آرزو، کسایی که آرزوهای بزرگ دارن به خاطر آرزوهاشون هلاک شدن. اینم میتونه یه معنا باشه، هرچند عمده اشاره این هم معنای اول رو گفتن. لذا توی آیات قرآن یه دست آیات داریم تحت عنوان کم اهلکنا من قبله، چندین آیه داریم، مثل 7 انعام، 98 مریم، 128 طه، که میگن علم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن، مثلا مکناهم فی الارض. یعنی آقا اون آدم گنده گنده هم قبل از شما همشون رفتن، اونا هم نتونستن این آرزوهاشون رو یا بهش برستن یا از این آرزوها رو خودشون توشهی بردارن. اینم میتونه معناش در حال اصل کلام اینه، این مسیر مسیری است که پایانش به مرگ ختم میشه، مسیر زندگی. قرز الاسقام، هدف بیماری ها. انسان به ما هو انسان مریضی همراهش هست، کم و زیاد دارد ولی سوخت و سود میان ندارد، خلاصه همه دارن. حالا تو سنین جوانی و نوجوانی فرد به علت اینکه خدا بهش سلامت داده احساس میکنه سلامتی همیشه داره، ولی واقعیت امنه که حالا قدیم مثلا بیماری ها و اینو از 60-70 سالگی شروع شد، الان دیگه از معمولا 35-36 سالگی و 40 سال هر کی مثلا میگه من 40 سالش فشار خون داره، بیماری چربی کبد داره، نمیدونم انواع خلاصه بیماری ها رو که ناش از متأسفانه سبک زندگی ماست، یعنی این سبک زندگی غلطی که ما تو کشورمون خیلی رواج داره، کم تحرکی و بعدم تغذیه غلط، به خصوص این حالا فست فودا و این غذاهای بسیار خلاصه غیر سالم به تعبیر قرآنی و روایی غیر طیب، اینا این سبک زندگی خیلی باعث افزایش بیماری ها شده. خود غربی ها به اینا میگن جانک فود، یعنی غذای آشغالی، و ما اینقدر بینمون در واقع رواج پیدا، چه غذای خوبی با خودمون داشتیم. و خب این متاسفانه این قرض الاسقام، هدف بیماری ها. رهینت الایام، گروگان روزگار. باز این یه جنبه یه کلی و عمومی داره، این رهینت الایام که سوره والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، همه ی انسان ها در خسرانن. چیشون دارد از دست میره؟ سرمایه عمرشون. و این سرمایه اصلا قابل جبران نیست، چون این ثانیه ای که رفت دیگه رفت، ثانیه بعدی یه زمان دیگریست، اصلا قابل بازگشت نیست. ولی الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، از این سرمایه استفاده کردن، سرمایهشون دیگه برنمیگرده، ولی این سرمایه رو تبدیلش کردن به یه چیز ماندگاری برای آخرت که اون عمل صالح. با ایمان و عمل صالح این سرمایه عمر رو، این ماده اولیه رو تبدیلش کردن به یه کالای با دوام، به یه کالای ماندگار، به یه کالای ابدی. پس یه بوده رهینت الایام اینه، یعنی کسی که نمیتونه هیچ کنترلی بر زمان نداره، زمان رو نمیتونه متوقف کنه، زمان میره. یه معناش هم اینه که ایام واقعا برای بعضی ها خیلی مشکلات ایجاد میکنه، یعنی تو بعضی از زمانها که اینم در طول تاریخ کم نبوده، خیلی زمانه میتواند مانع توفیقات برای افراد بشه. شما الان مردم سوریه رو نگاه کنید، اتفاقات که بالاخره تو این چند سال برای سوریه افتاد، شما دیگه اونجا واقعا مردم نمیتونن یه زندگی طبیعی داشته باشن، یا خیلی از کشورهای آفریقایی، یا ماجرایی که تو خود ایران تو دوران جنگ جهانی و مشروطه و اینا اتفاق افتاده. از این بابا باید خیلی خدا رو شکر کنی، خیلی باید قدردان باشی که بالاخره یه کشور، یعنی امنیت به خصوص یه کشوریه که بالاخره شما یه اختیار و مایی برای تدبیر زندگیتون دارید، میتونید یه برنامه ریزی هایی بکنید برای کارتون. اصلا طرف نمیدونید یه لحظه دیگه اونجا زنده است یا زنده نیست. اینم میتونه معنی رهینت الایام باشه، یعنی زمانه هایی که در واقع آدم ها رو دیگه کاملا اختیار ازشون سلب میکنه، یه حوادث اتفاق میفته که دیگه اینا کاملا گروگان زمانه میشن. و ما تو این ایام چند سال گذشته پیرامون خودمون دیدیم، تو سوریه، عراق، افغانستان و برخی از جای دیگه. من رمیت المصائبم بگم و انشاءالله برگش برای جلسه بعد. ویژگی بعدی رو حضرت می فرمان رمیت المصائب، هدف نشانگیری اون تیرهای مصیبت. دنیا از ویژگی‌های دنیا اینه که امیرالمومنین تو خطبه 226 می‌فرمان دارون بالبلاء محفوفه، یه سرایی است، یه روزگاری است، یه سرزمینی است این دنیا که با بلا پیچوندندش، مثلا تو بلا پیچیده شده، با بلا بخچه پیچ شده، کادو شده، محفوفه یعنی پی کاملا پیچیده شده. حالا این بلا، این مصیبت، این گرفتاری گاهی مصیبت جانیه، پدر، مادر، نمیدونم بستگان، فرزند، گاهی مصیبت بدنی است، فرد بالاخره یه عذری براش پدید میاد، مثلا دستش از دست میده، چشمش از دست میده، یه مشکلی براش پدید میاد. مصیبت مالی است، داشتیم چه آدم های ثروتمندی که یهو ورشکست شدن، به خاک خلاصه سیاه به قول معروف نشستن. من خیلی نمونش دیدم این واقعا. یا مثلا یه تاکسی بود از تهران اومدیم اصفهان، دیدیم این راننده با آدم با راننده، این آدم راننده نیست، خیلی فرق میکنه. با شروع کردم حرف زدن، یه تاجر خیلی بین المللی بوده، بعد خلاصه براش پرونده ای درست شده و بعد خلاصه گرفتار شد، الان راننده تاکسی. مصیبت های آبرویی به مراتب بدتر از مصیبت مالی و جانی و ایناست. طرف گاهی آبرو خودش میره، گاهی بچه‌هاش کاری میکنن آبروش میره، گاهی مورد تهمت و افترا قرار میگیره آبروش میره، گاهی هم همه یه مصیبت هایی و با هم برای یکی میرسه. اینم از عجایب روزگاری که توی فرصت امیرالمومنین یک تو نهج البلاغه میگن گاهی علتش چیه برای اینکه گاهی آدم اینطوری گرفتار میشه. میبینه آقا دقیقا تو همین ایام که مثلا فلان گرفتاری مالی براش پیش اومده، حالا خانومش هم مثلا سرطان گرفته، بچه‌ش هم نمیدونم تصادف کرده، اونم گوشه بیمارستان افتاده، نمیدونم 10 تا مشکل براش با هم همزمان داره پیش میاد. خیلی از این خانواده های محروم تا میره سراغشون دقیقا این همینطوره، 5-6 تا گرفتاریه بسیار سخت، یکیش یه خانواده رو نابود میکنه با هم سراغ این اومد. حتی فرمان دنیا اصلا ویژه کش اینه، یا این جوان رمیت المصائبه، به زودی هدف تیرهای مصیبت قرار میگیره و میرسه براش. خب ادامهش انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.